أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. در بيان حكم وجوب نكاح و به عقد در آوردن کسانی که صلاحیت برای ازدواج دارند از جوانان و آمادگی برای ازدواج داشته باشند صحبت میکردیم، و بحث ما به تعیین متعلق وجوب بود که چه کسانی این در این آیه مخاطب هستن. خب قبل از این آیه گفتیم آیات مربوط به احکام نگاه کردن آمده بود و طهارت و پاکی را در گرو غض بصر و چشم‌پوشی از نگاه به نامحرم مطرح کرد، و در پایان هم به مؤمنین دستور داد که توبه کنند. بعد فرمود و انکحوا الایاما. دو نکته از این تتابع این دعایه، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن این دعایه با این ذیلی که در آیه آمد و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، رستگاری را در گروه توبه، اما توبه از چی؟ چون از گناهان جنسی صحبت میکرد در آغاز سوره، بحث زنا، بحث اشاعه فاحشه، و بعد هم به بحث ترک چشم چرانی. بنابراین مشخص اینجا اگر گفته شود ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، در اینجا نزدیکترین گناهانی که مورد بحث قرار گرفتن و این ذیل در صدد جبران این خسارت و این آفت هست، معلومه این گناه جنسیه که نیاز به توبه داره. بعد فرمود و انکحوا الایاما منکم. گفتیم از این ترتیب ما این را میتونیم بفهمیم که برای رهایی از عوامل و اسباب وقوع در دامن یک گناه جنسی که زنا باشد پیشگیری مطرح شده، و این دو نوع پیشگیری اومده. یه پیشگیری نزدیکه، اونی که تحریک میکنه و شهوت را برمی انگیزد و اون چشم چرانیه، نگاه به نامحرم، سلام علیکم، نگاهی که این نگاه به تعبیر قرآن غض بصر، نه اینکه نگاه نکنن هیچ چشمش نیفته، نه، چشم پوشی کنه، یعنی اون نگاه تیز و تندی شهوانی که باعث تحریک شهوت بشه، اون نگاه نباید باشه، نگاه تحریک آمیز. خب این نگاه تحریک آمیز خودش عامل برای وقوع در آسیب زنا هست. لذا فرمودن که مؤمنین و مؤمنات به هر دو گروه این سفارش شده که نسبت به همدیگر حریم هم دیگر را پاس بدارن و توبه کنن. و بحث ازدواج در اینجا مطرح شد که علاج اساسی و درمان اساسی عدم وقوع در مشکل زنا و آسیب زنا و این گناه کبیره ازدواجه که تأمین کننده اون نیاز جنسی به طور مشروع هست. خب یه نکته اینجا قابل استفاده است و اینکه اگر بخواهیم ما یک توبه واقعی داشته باشیم از یک گناهی، فقط ترک اون گناه کافی نیست برای اینکه ما توبه نسوخ و توبه حقیقی داشته باشیم. برای ترک اون گناه عوامل اون گناه و اسباب اون گناه را هم ما باید معالجه کنیم. معالجه سبب این گناه به اینکه پدیده ازدواج که در حقیقت ایجاد کننده اون زمینه مطلوب برای عفت، عفت عمومی، عفت اجتماعی و عفت فردی هست، به وجود میاد. وقتی جامعه اکثر فرزندانشون ازدواج کرده باشن، نیازهای جنسیشون تأمینه و حالت عدم عطش و عدم وجود یک عطش فاحش در اون جامعه موج خواهد زد. خب این ربط این آیه با آیات قبل نشون میده به ما که مخاطب، یکی از مخاطبین این آیه مؤمنین هستن. خب در اینجا ما در حقیقت در تا جلسه پیش ما سه نوع ولی و سه نوع مخاطب تصور کردیم برای انکاح، یعنی اونی که وجوب انکاح بر اوست، بر فرضی که قائل به وجوب بشیم. چون اینجا عرض کردیم که در این آیه انکحو با اینکه امره، بعضیا گفتن کلن این امر وجوبی نیست، این استحبابیه، امر عام از وجوب استحبابه، و بعضیا که قائل شدن به اینکه امر دال بر وجوب ظهور داره در وجوب، اما به دلیل خارجی و مخصص ما از سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از قرائن داخل این آیه می توانیم بفهمیم که این الزام آور نیست. مثلا یکی از سوالها یا شبهات یا قرائن می تونه این باشه، اگر انکاح واجب باشه، خب ما می خواهیم این دو جهان را به عقد هم در بیاریم. خب عقد متوقفه و اختیار این دو متعاقد هست، نمیتونیم اکراه کنیم. خب اگر متوقف بر اختیار اونهاست، بس هر وقت اونها خواستن، یعنی یا باید بگیم هر وقت اونها خواستن بر ما واجبه، که بعضی ها این برداشت رو کردن گفتن چون این متوقف بر اختیار داشتن اون متعاقدینه، پس اینجور نیست که همیشه بر من ولی لازمه. زمانی که اون مولا علیه اون دو جوان مطالبه کردن، یعنی پسر یا دختر اعلام نیاز کردن و از پدر و مادر درخواست ازدواج کردن، اون وقت بر من ولی واجب میشه که تحت این خواسته، برای این خواسته من اقدام کنم. و بعضیا هم این را قبول نکردن، گفتن نه اصلا آیه دال بر وجوبه، ولذا حتی میتونه یک ولی صغیره را بدون اذنش، یا حتی صغیره نه، البکر البالغه، شافعی همچنین ادعای کرده این آیه داله بر تزویج بکر بالغه بدون رضاها، از این استظهار کرده که انکحو وجوبه و بر ولی این وجوب هست، پس میتونه این را اجرا کنه حتی اگر اون راضی نمیشه، یعنی فرض اختیار و رضایت را نفی کرده. اون قول قبلی با فرض اختیار این وجوب را داره تعریف میکنه. خیلی متفاوت شد این برداشت ها. بله، حتی از ابو حنیفه نقل شده که گفته عم و اخ، هم عمو هم برادر که ولایت شرعی ندارد، اینا هم میتونن صغیره را به تزویج در بیارن به اطلاق این آیه، تمسک میکنه. نگفته کی، گفته این را انجام بدید. انجام بدید نشانه این است که این مقبول و مرضی شارعه، یعنی امضا شده است. خب ببینید برداشت ها چقدر متفاوت شد در این زمینه. حالا بر فرض این که ما قائل به وجوب بشیم، خب یه وجوب گفتیم برای خود جوان، یعنی برای خود افرادی که میخوان ازدواج کنن، بر اونا واجبه یا مستحبه، این بحثش تموم شد. الان بحث ما بر اولیاءه، اونهایی که باید کمک کنن برای این ازدواج. ما سه نوع ولایت الان تصور کردیم در این سه فرضی که برای این آیه با توجه به سیاق آیات از آغاز سوره تا این آیه، ما هم خطاب به ولات امور یا به ولی امر دیدیم در این سوره و هم خطاب به مؤمنین، متعدد بود، و این آیه قبل این آیه و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، این میتونه قرینه قوت این احتمال را که اگر دولت اسلامی هم نبود ولی امری هم نبود، باز بر جامعه مؤمنین یک تکلیف است. همونطوری که اگر میتی در جایی تعدادی از مسلمانان بودن، این میت یجب تغسیل و تکفین و تدفین بر همه این کسانی که مطلع هستن، نیاز به دولت نداره. این از امور حسبیه است که مؤمنین این ولایت بهشون داده شده، حالا عدول باشن یا غیر عدول. ازدواج هم یه چنین حکمی پیدا میکنه. و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، اگر راست میگید توبه کردید، توبه دارید میکنید، توبه شما ایجاب میکنه که شما به ازدواج در آوردن فرزندانتون و کنیزان و غلامانتون اقدام کنید، نگذارید اینها در حسرت یک لقمه مثلا گرسنه بمانند، بلکه اینها را شما سیراب کنید. خب سه تا ولایت شد اینجا: ولایت ولی امر، ولایت مؤمنین، ولایت اولیاء شرعی غلامان و کنیزان یا پسران و دخترانی که آزاده هستند. سه نوع ولایت اینجا تصور شد. این ولایت ها حالا سؤال در عرض هم در طول هم هستند. منطقیش این است که اولین خطاب و اولین تکلیف متوجه اون کسانی که نزدیک و مباشر این مسائل این و ولایت نفقه و ولایت مدیریت و تربیت این جوانان را دارن. این ولایت قدر متیقنه و مسلمه. ولی اگر کسی ولیش یا قادر نبود یا آگاه نبود یا شرایطش ایجاب کمک نمی کرد، معناش این نیست که اینها بدون ازدواج بمونن. این تکلیف به مؤمنین، به مؤمنین و مؤمنات، چون در اینجا و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون فقط ذکور را که نگرفته، چون قبلش قل المؤمنین و قل المؤمنات یغضضن، حتی میشه اینجا تعمیم کرد که همه مؤمنین و مؤمنات، حتی خانم هایی که توان دارن که در امر ازدواج شفاعت کنن یا در امر ازدواج کمک کنن، سنگ اندازی نکنن، وظیفه دارن اینها در اینجا تعاون بر این بر و تقوا داشته باشن. حتی میشه از این آیه استفاده کرد که نباید و حرمت داشته باشه سنگ اندازی در مسائل ازدواج، و هستن در بعضی از خانواده ها متاسفانه به خاطر مسائل غیر اصولی و فقط به خاطر مسائل بسیار حاشیه‌ای و غیر مهم در مسئله ازدواج سنگ اندازی میکنن، به گونه این که یک امر خیر را کلن تخریب میکنن.
شما باشید
حتما. چون قبلش فرمود قل للمؤمنین یغضون و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بعد آخر آیه فرمود و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، یکی جميعا و بعضا مخاطب مؤمنین و مؤمنات هم دیگه، وقتی گفت شما مؤمنین و مؤمنات مخاطب من هستید، بعد دیگه شما مؤمنین همگی باید توبه کنید، یعنی ذکور و اناث، چون یکی از اطراف خطاب مؤمنات بودن، این مؤمنونه که اینجا میان درسته به صیغه جمع مذکره ولی تقلیبه، بر ادبیات میگن این از باب تقلیبه دیگه، اسم خانم ها را ما ممکنه الان در خطابات عمومی بگیم خانم ها آقایان، خب اگر نگفتیم شما گفتیم، حالا شما در فارسی اعم از مخاطب مذکر مؤنث، ولی در عربی اگر ضمیر خطاب مذکر آوردید و در یه جمع مؤنث بود شامل اون مؤنث هم خواهد شد. حالا اینجا قرینه داره، قرینه این است که فرمود قل للمؤمنات قبلش، بله قبل قبل ما داریم سیاق را میگیم، آیات قبلش قل للمؤمنین یغضوا، بعد قل للمؤمنات یغضن، بعد فرمود و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبه کنید، توبه شما به این است که چشم پوشی کنید از نگاه به نامحرم، اون نگاه شهوت آلود، و به انکاح در بیارید، به عقد در بیارید جوانان خودتون را، دو تا کار را باید بکنید، هم خودتون چشم پوشی کنید هم دیگران را شما بتوانید به احسان در بیارید، تحسینشون کنید، اونا را در حقیقت بیمه کنید در برابر این گناه با ازدواج، به ازدواج در آوردن اونها.
ما حضرت ترتیبی هم ثابت شد که اول پدر و مادر بعد
نداریم، اینه استظهار میکنیم، ما داریم گفتیم اینجا این آیه ظرفیت این را داره که این مخاطب سه گروه باشن، چون سیاق آیات از بحث زنا و جلد که به ولی امر ارتباط داره و بعدم به بحث افک و به بحث یعنی اشاعه فاحشه و بعد هم به موضوع نگاه به نامحرم که به مؤمنین ارتباط داره، و بعد هم الان اینجا در خود آیه فرمود الصالحین من عبادکم و امائکم، از کنیزان و غلامان صالح خودتون، خودتون خب یعنی کسانی که غلام دارن، کسانی که فرزند دارن، پسر و دختر دارن، یعنی اولیا. پس در اینجا مخاطب مباشر و مستقیم این اولیاء درجه اول هست، خب ولی این منافات نداره چون اثبات شیء نفی معدا نمی کنه. اینجا درسته این قرینه آورده که شما مخاطب مباشر من هستید الان، ولی چون قبلش گفتیم که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، یکی از مخاطبین ما هم مؤمنین هستن، یکیش هم ولی امره، هر سه مخاطب ما در این آیه هستن، اون قرینه سیاق و اینجا این قرینه خود اون تصریح به عباد و اما. خب بنابراین ما اینجا سه نوع ولایت رو الان تصور کردیم و منافات نداره، این سه ولایت میتونن در طول هم باشن، یعنی اگر اینها رتبه اول از اولیا عاجز بودن رتبه دوم، حالا در بحثای فقهی هم اگر یادتون باشه در مکاسب در بحث ولایت در بحث عقد اونجا شیخ مراتب اولیا را هم گفته، یعنی ولی و وصی و بعد تا میرسه به عدول مؤمنین، فساق مؤمنین، و هیچ وجه این به هیچ وجه این ولایت ساقط نمیشه چون جامعه به این ولایت نیاز داره، در تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام هم در قرار اومده لابد للناس من امیر بر او فاجر، حتما مردم احتیاج به یک حاکمی، یک کسی که امارت کنه و این امورشون را به نظم در بیاره لازم دارن، حالا صالح و خوب باشه، شایسته باشه، اگر هم نباشه غیر صالحش بهتر از این که نباشه، خب در اینجا این منطقی به نظر میاد که اگر شارع مقدس یک چنین وجوبی قرار داده بر عهده این سه گروه از اولیا، میتونه اینجا متدرجن و مترتبن باشه، یعنی با اقدام والدین دیگه نیازی به اقدام بقیه مؤمنین نیست. اگر کم آوردن اونها وجوب درشون فعال میشه، ور اونها این وجوب فعال میشه کمک باید بکنن. مؤمنین هم کم آوردن و نتونستن این نیاز را تأمین کنن، بر دولت اسلامی بر ولی هم واجب میشه که کمک کنه. به این ترتیب هیچ باری زمین نمیماند. خب اگر این چنین شد، بحث ما امروز روی این نکته متمرکز شد، آیا این الزام به گونه ایست که در هر صورت باید شما جوان خودتون را به عقد در بیارید، بلغ ما بلغ، یا اینکه نه هر وقت خواست و هر وقت اعلام نیاز کرد؟ خب اون وجه اول گفتیم به دلیل اینکه این امر اختیاری است، این ازدواج امر اختیاری و عقد صحتش متوقفه و عدم اکراه متعاقدین هست، اینجا معنا نداره که بگیم بر شما واجبه، اما اونی که شما میخواید برش عقد کنی خودش یا نیاز نداره یا اعلام نیاز نکرده یا مایل نیست اصلا ازدواج کنه. یعنی وجوب بر شما زمانی است که موضوع محقق باشه و اون نیاز به ازدواج و درخواست ازدواج، اگر نباشه آره اختیاری اینجا اختیارا نخواهد ازدواج کند، شما دیگه اینجا وجوبی متوجه شما نیست. ولذا اونایی که اومدن استظهار صحت هر اقدامی برای اولیا حتی اگر طرف راضی نباشه، مثل همین استظهار شافعی، این محل کلام خواهد بود که این وجوب مشخصه، وجوب به عقد در آوردن در عقدی که اختیار اون متعاقدین در شرطه. پس در موضوع این حق باید اون عنصر اختیار تضمین بشه و حاصل باشه. اگر به اکراه برسه، بدون رضا برسه، اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. به همین خاطر میشود گفت که زمانی که اونا نیازمند باشن و راغب باشن یا اعلام نیاز کنن، اینجاست که این وجوب فعال میشه و فعلی میشه بر عهده اولیا. خب این نکته مهمیه. حالا بر فرض بعدی، مثلا به دلیلی، به دلیل شبهه‌ای یا به دلیل مثلا عدم احساس مسئولیت در حد مطلوب در جوان، جوان ما از رغبت برای ازدواج دور باشه و سرپیچی کنه، آیا بر ما لازم است که ما بیایم اون را ترغیب کنیم، تشویق کنیم و کاری بکنیم که راغب بشه، یعنی اختیار محقق بشه، ولی ما مقدمات این ایجاد رغبت را به وجود بیاریم؟ خب اگر کسی مثل شافعی بخواد این استظهار را بکنه، میگم خب این مانعی نداره، یعنی شما به شرط ایجاد اون شرط اختیار، اون شرط اختیار حفظ بشه، به شرط تحقق شرط اختیار شما ملزمید، اون وقت میشه نتیجه جدید بگیریم، میگیم که بر والدین، بر جامعه، جامعه مؤمنین، بر اولیاء امور لازم است که جوانان خود را ترغیب کنند، عذب نمانند، همونطوری که در روایات نبوی بسیار نکوهش شده از عذب موندن جوانان، پسران و دختران. چرا؟ چون این خودش میتونه منشأ فساد باشه و میتونه باعث تزلزل جامعه باشه، به لحاظ اینکه اگر یک تعداد متنابهی از ازدواج دور بمونن و رغبت نکنن در ازدواج به هر دلیلی، بعد جامعه از لحاظ نیازهایی که داره به نیروی انسانی، به تدریج این نیروی انسانی کاهش پیدا میکنه و افول جامعه رقم میخوره. و به همین خاطر، یعنی از این باب، به همین خاطر ما گفتیم در اینجا وجوب کفایی بسیار قوی میتونه باشه و میتونه جدی باشه. بحث وجوب کفایی به این معنا که مثل الان سربازگیری، هر دولتی میاد میگه من باید در پادگانهای خودم در هر سال این تعداد سرباز داشته باشم، لذا میاد به گونه برنامه ریزی میکنه که همیشه این عدد از سربازانی بالفعل که در زیر پرچم خدمت باشن اینا تأمین بشن. خب این یک نیاز اجتماعیه، نیاز امنیتی یا نیاز دولت به نیاز دفاعی دولته. خب همونطور که این نیاز دفاعی دولته، داشتن خانواده های محکم و فرزندان در حد متناسب با ظرفیت های این جامعه و توانمندی هاش میتونه ولی امر بگه ما برای امسال ما نیاز به 5 میلیون انسان جدید داریم، مؤمنین بسیج بشن و این نیاز رو تأمین کنن، همونطوری که برای جبهه ها جمع میکردن، امکانات جمع میکردن، نیاز جبهه ها رو مردم با جان و دل تأمین میکردن. یکی از نیاز هم همه نیاز به نیروی انسانیه. از این باب پس میشود گفت که اگر اینجا گفته شود و انکحو، میتونه این وجوب انکاح به گونه ای باشد که اونهایی که بالفعل آمادگی ازدواج دارن و درخواست دارن اینها اولویت اول رو دارن و اونهایی که درخواست ندارن اونها ترغیب شوند و تشویق شوند به سمت تأهل و خروج از تجرد و فرزنددار شدن. یعنی یک تکلیف مضاعف و جدیدی برای جامعه و برای دولت به وجود میاد و حتی والدین به گونه ای تربیت کنن فرزندان خودشون که عاشق تحمل مسئولیت همسرداری و فرزندداری را داشته باشن. بر آموزش و پرورش این دولت اسلامی که به گونه این آموزش بدهد که این احساس مسئولیت و رغبت به احساس مسئولیت به وجود بیاد، حالت فرار از مسئولیت که بلای خانمان سوز برای ما انسانها به دلیل راحت طلبیمون، این باید از جامعه رخت بربندد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اصلا زندگی بر زندگی دنیوی بر اساس تلاشه و بر اساس جون کندن برنامه ریزی شده، خدا این چنین مقدر کرده که اینجا الیام عمل ولا حساب، اینجا جای کاره، جای فعالیته و این فرار از زحمت، از مسئولیت، از تلاش، این خلاف سنت الهی برای این جامعه بشری است. خب این باید بیاد فرهنگ سازی بشه، بیاد تو فرهنگ، تو درون آموزش پرورش و تعلیمات ابتدایی متوسطه دانشگاهی، در درون تعلیمات و تربیت خانوادگی، یعنی پدر و مادر چگونه با بچه های خودشون رفتار میکنن علی رغم اینکه اونها را میخوان در ناز و نعمت تربیت کنن، اما این بار گذاشتن رو دوش اونها و ایجاد یک تکالیف تمرینی، همونطوری که برای نماز به ما گفته شده فرزندانتون رو تمرین بدید به عبادت تا اینکه در زمان بلوغ اینا عبادت براشون راحت باشه، ما هم بحث تمرین احساس مسئولیت و تحمل مسئولیت ولو در موارد محدود و کوچک به گونه ای که فرزند ما به سمت مسئولیت پذیری حرکت کنه و تا دوران بلوغ که میخواد برسه احساس نیاز به تشکیل خانواده پیدا کنه، تا ما اون وظیفمون رو هم بتونیم، یعنی دو تا وظیفه شد، یه وظیفه اعدادی و تأهیل و آماده سازی، یه وظیفه انجام این امر مبارک ازدواج، دو وظیفه بر عهده اولیا خواهد بود. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.